ساعت 16 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را باعث جلوگیری از حضور به گفته او بدخواهان در شهرهای ایران دانست. وزارت خارجه ایران به اظهارات رئیس قوه قضاییه پاسخ داد. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سنای این کشور درباره حملات سایبری روسیه توضیح می‌دهند. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا است. رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اگر جلوی به گفته او بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمی‌شد، باید در تهران، فارس، خراسان و اصفهان جلوی آنها را می‌گرفتیم. رسانه‌های رسمی ایران روز پنجشنبه بخشی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با خانواده تعدادی از تکاوران کشته شده ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای گفته است نیروهای ایرانی در سوریه به گفته او دشمن را زمینگیر کردند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را مستشاری و برای آموزش و کمک به ارتش سوریه اعلام کردند. با این همه، مخالفان حکومت بشار اسد می‌گویند نیروهای ایرانی و متحدانشان از جمله حزب الله لبنان در نبردهای سوریه حضور دارند. وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت این وزارتخانه تمامی همکاری‌های لازم را در این باره با قوه قضاییه انجام داده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی از عدم همکاری وزارت خارجه برای پیگیری دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود نوشته است بابک زنجانی در خارج از کشور صرفاً ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی داشته و به همین دلیل هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود. این وزارتخانه پیگیری این موارد را در حوزه اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی دانسته و گفته است هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا امروز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی برگزار می‌کند. قرار است این جلسه به ریاست جان مک‌کین سناتور آمریکایی با حضور رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مایک راجرز مدیر آژانس امنیت ملی و مارسل لتل معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی برپا شود. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نسبت به نقش روسیه در حملات سایبری و هک ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات ابراز تردید کرده است. یک روز پس از نشست سنا قرار است گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دونالد ترامپ ارائه شود. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید عامل حمله شب سال نو در این کشور احتمالاً اویغور تبار بوده است. وی سی کایناک روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی خبر داد که نیروهای امنیتی ترکیه مراکز احتمالی حضور عامل حمله سال نو و ارتباطات او را شناسایی کرده و به دنبال پیدا کردن اون هستند. با این حال آقای کایناک احتمال خروج مهاجم از خاک ترکیه را نیز رد نکرد. اویغورها از اقوام ترک تبار مسلمان هستند که اکثرا در شمال شرقی چین زندگی می کنند. در حمله یک مهاجم مسلمان به یک کلوب شبانه در شب سال نو در استانبول 39 نفر کشته شدند. جستجوها برای پیدا کردن مهاجم در نقاط مختلف ترکیه ادامه دارد. و خبر دیگر این که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک منطقه شیعه نشین در شرق بغداد باعث کشته شدن دست کم 6 نفر شد. پلیس عراق گفته است که این انفجار صبح روز پنجشنبه نزدیک مسجدی در منطقه العبیدی روی داده است. در روزهای اخیر انفجارهای متعددی در بغداد عمدتاً در مناطق شیعه نشین روی داده که در جریان آن 10 نفر کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفته. و اما گزارشی در ارتباط با تحولات سیاسی داخل ایران. بحث و جدل دولت و قوه قضاییه وارد مرحله تازه‌ای شده و حال مسئولین قوه قضاییه هم وارد میدان شدند. روز چهارشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در دفاع از قوه قضاییه سخن گفتند، در حالی که در طرف دیگر اکبر ترکان گفت همه کاندیداهای آن دوره ریاست جمهوری بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه درگیری‌های روزهای گذشته میان رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی، روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت حساب‌های قوه قضاییه شفاف است و عملکرد آن کاملا روشن است و جمع کثیری از نمایندگان مجلس هم از نزدیک در جریان این حساب‌ها قرار گرفتند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اما روز چهارشنبه گفت حساب‌های قوه قضاییه یک وجوه است که با اجازه ولی فقیه اختصاص می‌یابد و این وجوه در راستای یک سری هزینه‌های دستگاه قضایی مصرف می‌شود و از زمان ریاست آیت الله یزدی تا امروز وجود داشته است و وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب کشی کند. شامگاه سه‌شنبه هم اکبر ترکان مشاور حسن روحانی به سایت خبری جماران گفت اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است. آقای ترکان گفت اگر همه موافق هستند، همه کاندیداها بیایند اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفته و کجاها خرج کردند. حسن روحانی هفته گذشته گفت باید پشت پرده پرونده فساد بابک زنجانی روشن شود و به مردم گفته شود که همدستان بابک زنجانی چه کس یا کسانی بودند و پولهای مردم کجاست.
سؤال مردم همچنان باقی است. پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودند؟ کیا نقش داشتند؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
در پاسخ به این خواست، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دولت را متهم به کمکاری در زمینه ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور کرد و مدعی شد که بابک زنجانی بخشی از هزینه‌های انتخاباتی حسن روحانی را تأمین کرده است.
ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال این است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، این جدال‌ها را نتیجه تلاش دولت برای مهار امپراتوری مالی تندروها ارزیابی می‌کند.
سوال رئیس جمهور خیلی ساده است. این 2.7 میلیارد دلار پرونده بابک زنجانی، این 11,000 میلیارد تومان که برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 هست، بالاخره کجاست؟ همچنان که سوال محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب تهران هم خیلی ساده بود. اینکه این حساب‌های شخصی و میلیاردی آیت الله صادق لاریجانی خرج چه مصارفی شده؟ با این حال واکنش مقامات قضایی به این سوالات بسیار تند و بی‌سابقه بوده. در مورد آقای صادقی برای او شبانه حکم بازداشت صادر کردند. در مورد آقای روحانی هم آیت الله لاریجانی عملا برادر آقای روحانی رو به بازداشت تهدید کرد. دعوا قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده‌های مشابه، سر زد و بندهای عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست. مثلا دیروز سه‌شنبه آقای روحانی به تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بود، به روایت نماینده رشت، که اجازه ورود بخش‌های نظامی به اقتصاد رو نخواهد داد و حتی تاکید کرده بود که اونها حق ندارن بانک داشته باشند. کمتر از 24 ساعت بعد 46 نماینده اصولگرا خواستار محاکمه حسین فریدون برادر آقای روحانی شدند. بنابراین حقیقت اینه که پرونده بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه بالقوه میتونن دروازه ورود به قلمرو مالی غیر شفاف جناح اقتدارگرا باشند و تندروها مشخصا سپاه و قوه قضاییه به شدت از این قلمرو حفاظت میکنند و این اساس درگیری است.
درباره چشم‌انداز و یا پایان این درگیری‌ها آقای مهدوی آزاد بر این باور است که این جدال‌ها همچنان تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
بهمن 91 ما شاهد بروز چنین تنشی بین رئیس جمهور وقت و خانواده لاریجانی بودیم. درگیری تا اونجا پیش رفت که آقای احمدی نژاد نوار اظهارات فاضل لاریجانی رو در مجلس پخش کرد که به یک شنبه سیاه هم معروف شد. کار بالا گرفت اما نهایتاً آیت الله خامنه ای مداخله کرد، از سران قوا بین مردم انتقاد کرد و هشدار هم داد. ماجرا نهایتاً با عقب نشینی آقای احمدی نژاد فروکش کرد. نکته کلیدی در ماجرای اخیر هم نوع بازی آیت الله خامنه ای است. منطقا آقای خامنه ای از جناح تندرو حمایت میکنه، اما خیلی سخته که باور کنیم دولت هم با یک تشر عقب نشینی میکنه و همه چیز تمام میشه. در واقع ظاهرا راه حل فوری وجود نداره. اینجور اختلافات بر سر امپراتوری مالی جناح اقتدارگرا آتش زیر خاکستر، استخوان لای زخم باقی خواهد ماند و احتمالا با نزدیکی به ایام انتخابات هم اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
در این میان روز چهارشنبه در مجلس مصطفی کواکبیان نماینده مجلس پیشنهاد کرد
یک چنین اختلافی در کشور مالزی بود. آقای مهاتیر محمد مسئولین بهداشتی و بیمه‌ای را توی اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت شما باید تکلیف تعیین کنید. من حتی به رؤسای قوا هم میتونیم اختلاف خودمون را توی مابین بشینیم حل بکنیم.
پیشنهاد لابد اینه که سران قوا را بکنن توی اتاق بلکه مسئله حل میشه.
بله بله اگر اینجور هم باشه درسته.
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت شایسته است رؤسای قوا مسائل خود را در نشست‌های مشترک حل کنند و به رسانه‌ها نکشانند.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروش.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط واحد ها، اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که اون رو متهم میکنه اونه که اونه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ادامه واکنش ها به دادگاه یک سرباز اسرائیلی که یک مهاجم زخمی فلسطینی را به ضرب گلوله کشته است، دو نفر در این کشور به اتهام تهدید قاضی پرونده بازداشت شدند. در این پرونده خبرساز، دادگاه نظامی اسرائیل این سرباز اسرائیلی را مجرم دانسته، اما هنوز روند دادرسی به پایان نرسیده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل داشتم، از او درباره واکنش مقام‌های سیاسی اسرائیل پرسیدم.
بعد از موج بزرگ تظاهراتی که روز گذشته در برابر محل دادگاه نظامی در شهر تل‌آویو رخ داد، در حمایت از این سرباز و اظهاراتی که وزیران جناح راست همپیمان با دولت آقای نتانیاهو بیان کردند در این زمینه که این سرباز یک مدافع و جنگاور وطن هست و نباید حتی یک ثانیه در پشت میله‌های زندان قرار بگیره، خود آقای نتانیاهو هم شب گذشته در فیسبوکشون نوشتن که بله ایشون هم کاملا موافق هستن که این سرباز مورد عفو قرار بگیره، بدون آنکه توضیحات کافی رو نخست وزیر در این زمینه بیان بکنه. اما مسلما گروه دیگری که اونها هم تعدادشون کم نیست میگویند که دست کم باید صبر کرد که بقیه مراحل قانونی مربوط به پرونده این سرباز طی بشه و از جمله داتا میزان مجازات رو تعیین بکنه.
ویدئویی که از حادثه منتشر شده توسط فعالان حقوق بشر اسرائیلی منتشر شده و توی اون ویدئو اینطور به نظر میرسه که این سرباز به اون شخص فلسطینی که حمله کرده و به روی زمین افتاده شلیک میکنه، در حالی که گویا خطری تهدیدش نمیکنه. حالا این گروه مدافعان حقوق بشر و گروهای از این دست در اسرائیل، موضع اونها چه هست در قبال این موجی که به وجود اومده در حمایت از این سرباز اسرائیلی؟
اونها مسلما ابراز امیدواری میکنن که حتی اگر این سرباز مورد عفو بخشیدگی قرار بگیره، این حکمی که صادر شده و سرباز رو خطاکار و مجرم تشخیص شده سرانجام موجب بشه که استفاده زیاد از زور در ارتش و در نیروهای امنیتی در برخورد با این ماجراها مقداری کم بشه. فعالان مدافع حقوق بشر اسرائیلی اونها میگویند که در این خشونت‌های یک سال و نیم اخیر استفاده بسیار زیاد و ناموجهی از زور شد.
و این میون خانواده اون شخص فلسطینی که کشته شد هم آیا در دادگاه حضور دارند؟ آیا اصلا این امکان رو دارند که وکیل بگیرند، شکایت بکنند از این سرباز اسرائیلی و در روند دادرسی نقش داشته باشند؟
خانواده عبدالفتاح شریف در دادگاه حضور نداشتند چون دادگاه نظامی در شهر تل‌آویو برگزار شد و فلسطینیان کلیمی دختری نمیتونند راحتی برند به تل‌آویو و در دادگاه نظامی شرکت بکنند. اما اونها مورد مصاحبه های گسترده رسانه ها قرار گرفتن. بسیاری از این خانواده های فلسطینی که فرزندانشون به این تعرض های چاقوکشی دست میزنن به کار اونها افتخار میکنن و با افتخار و سربلندی زیاد میگن که فرزندشون شهید شد.
صدای فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل رو میشنیدیم و با این مصاحبه به پایان این بخش خبری رسیدیم. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه ایسکای پنجشنبه رو بشنوید با اجرای همکارم سعید حابیل.